ساعت 7 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز پنجشنبه 18 ماه اسد سال 1403 هجری شمسی برابر است با 8 ماه آگوست سال 2024 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. سازمان جهانی صحت WHO از کمک‌های تازه به شفاخانه حوضه هرات در غرب افغانستان خبر داده است. بخش افغانستان این سازمان روز گذشته عبده اسد در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که 1.7 تن بسته تجهیزات صحی را به این شفاخانه کمک کرده که حدود 10,000 نفر را برای 2 ماه آینده تحت پوشش قرار می‌دهد. این سازمان گفته که کمک های جدید صحی با همکاری اتحادیه اروپا در افغانستان امکان پذیر شده است. پیش از این سازمان جهانی صحت وضعیت خدمات صحی در افغانستان را بنابر کمبود بودجه مالی نگران کننده خوانده بود. بر اساس معلومات این سازمان در سال 2023 حدود 428 مرکز صحی ثابت به دلیل کمبود بودجه در این کشور بسته شدند. اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها در 7 ولایت افغانستان هشدار داده است. در اعلامیه این اداره که روز گذشته منتشر شد، بارندگی شدید و سیلاب‌ها در ولایت‌های کنر، خوست، ننگرهار، پکتیکا، پکتیا، نورستان و لغمان پیش بینی شده است. اعلامیه میزان بارندگی در این ولایت‌ها را بین 15 الی 30 میلی‌متر تخمین زده است. ولایت‌های مختلف افغانستان پیش از این هم شاهد بارندگی‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر بودند. این در حالی است که دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه ملل متحد اوچا در آغاز هفته جاری اعلام کرد که بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های اخیر بیش از 83,000 نفر را در افغانستان متاثر کرده است. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته چهارشنبه اعلام کرد که ایران حکم اعدام 29 تن به شمول 2 تبع افغان و 1 تن از اقلیت‌های بلوچ را اجرا کرد. این افراد به اتهام جرایم مختلف از جمله قتل عمد، قاچاق مواد مخدر و تجاوز اعدام شدند. در اعلامیه این سازمان آمده که حکم اعدام 26 تن به شمول 2 افغان صبح وقت چهارشنبه در زندان قزلحصار کرج و همزمان حکم اعدام 3 تن دیگر در یک زندان دیگر به اجرا گذاشته شد. بر اساس معلومات این سازمان حداقل 87 نفر در زندان‌های ایران در 1 ماه گذشته اعدام شدند. رئیس جمهور فرانسه در مکالمه تلفنی با همتای ایرانی خود خواستار خویشتنداری و جلوگیری از تشدید تنش در منطقه شده است. در اعلامیه قصر الیزه آمده که ایمانوئل مکرون در تماس تلفنی روز گذشتهش چهارشنبه با مسعود پزشکیان گفت که او باید هر کاری میتواند برای جلوگیری از تشدید تنش در منطقه انجام دهد. این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که ایران بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس سابق دفتر سیاسی حماس در شمال تهران اسرائیل را مسئولان خوانده و گفت که انتقام آن را خواهد گرفت. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا با عنوان سازمان تروریستی شناخته می شود. این دومین تماس تلفنی رؤسای جمهور فرانسه و ایران در کمتر از 10 روز است که صورت گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه کیف را به انجام حملات راکتی به مناطق غیر نظامی در منطقه مرزی کورسک متهم کرد. پوتین روز گذشته در تلویزیون دولتی این کشور حملات اوکراین را تحریک‌آمیز خواند. سرپرست والی منطقه کورسک از کشته شدن 2 تن در حملات اوکراین خبر داد. همزمان رسانه‌های طرفدار روسیه گزارش دادند که نیروهای اوکراینی چندین روستا را در داخل قلمرو روسیه تصرف کردند. مقام‌های اوکراینی هنوز در این مورد چیزی نگفتند. و یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که پشک‌ها از مرگ حیوانات دیگر شدیداً ناراحت می‌شوند. محققان پوهنتون اوکلند در ایالت میشیگان آمریکا در گزارش خود نتایج یک تحقیقات را در این زمینه منتشر کرده است. بر اساس این گزارش پشک‌ها با مرگ حیوانات دیگر در خانواده بسیار افسرده می‌شوند، اشتهای خود را از دست می‌دهند، بی‌خواب می‌شوند و گریه می‌کنند. این گزارش این تصور را در مورد پشک‌ها رد کرده که گویا پشک‌ها خودها مستقل و بی‌وفا هستند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید. اما پیش از آن مطالبی دیگر هم داریم. حداقل 29 تن به شمول 2 تبع افغانستان روز گذشته در ایران اعدام شدند. شمار افغانهای اعدام شده در ایران از آغاز سال روان تا کنون به 27 تن رسیده است. همزمان شکنجه شدید یک نوجوان 15 ساله افغان از سوی پلیس ایران انتقادهای زیادی را به همراه داشته است. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که روز گذشته ایران 29 تن را اعدام کرد که از جمله 26 تن در زندان قزلحصار کرج ایران اعدام شدند که دو تبع افغان هم در آن شامل بودند و 3 تن دیگر در یک زندان دیگر اعدام شدند. بیشتر این افراد به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر، قتل عمد و یا هم تجاوز اعدام شدند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در شبکه ایکس یا تویتر سابق روز گذشته نوشت که اگر جامعه جهانی اقدام فوری انجام ندهد، صدها نفر دیگر در ماهای آینده از سوی رژیم ایران کشته خواهند شد. او گفت که ایران اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان را آغاز کرده و ظلم بالای مردم در آن کشور به اوج خود رسیده است. ایران در 7 ماه نخست سال جاری میلادی بیش از 300 نفر را اعدام کرده که در این میان شمار افغانهایی که در این کشور در این مدت اعدام شدند به 27 تن رسیده. یک زن افغان که برادرش در ایران به اعدام محکوم شده و نمیخواهد نامش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت که افغانهای محکوم به اعدام به وکیل مدافع دسترسی ندارند.
افغانی ها را یک یک ایچ نمیمانه، یک یک هر روز اعدام کرده میرن. چقدر شهرهای دیگه است که اطلاعات ندارم، ولی میشنوم که اعدام کرده میره، چون نام نشانش هیچ کس نمیفهمم، نمیتونیم گفته کدام زندان بود یا نامشان چیست، ولی کلا میشنوم یک به یک دیگه میگه فلان زندان یک افغانی اعدام کرد، بستان زندان افغانی اعدام کرد. به خدا هر روز هر ثانیه با ما مثل جهنم میگذرم که ما منتظر حقوق جون برادرم باشه، منتظر خبر هستیم که هل لازم ممکنه این دولت یک کار بکنه. ای کاش که زودتر اینا رو منتقل کنه، یا ای کاش همه اعدامشان رو بشکنه، زندان باشه زنده باشه، خدا کنه که یک عمر زندان باشه.
حدود 8000 افغان در ایران زندانی اند، اما مشخص نیست که به چه تعداد آنها به اعدام محکوم شدند. همزمان موارد بدرفتاری از سوی مقام‌های ایرانی و برخی از مردم با مهاجرین افغان در آن کشور در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری یافته. حکومت ایران گشت و گذار افغان‌ها را در بسیاری از شهرهای این کشور منع کرده و حتی در پیوند به مسائل جزی افغان‌ها از سوی مقامات بازداشت می‌شوند. در تازه‌ترین مورد بر اساس گزارش‌ها، پلیس ایران در منطقه دماوند تهران زانویش را به گردن یک نوجوان 15 ساله افغان گذاشت که در نتیجه گردن این نوجوان شکسته است. ویدیوی این رویداد در رسانه‌های اجتماعی دست به دست شد و انتقادات زیاده را در پی داشت. مهاجرین افغان مقیم ایران میگویند که آزار و اذیت پلیس این کشور در برابر آنها خیلی شدت گرفته. یک تن از این مهاجرین میگوید
فشارها بر مهاجرین در ایران افزایش یافته، خصوصا تهران دیگه. اما با مشکلات زیادی روبرو هستیم، حتی نمیتونیم از خونه هامون بیرون برویم. وضعیت دیگه در تهران دیگه قابل قبول نیست، وضعیت دیگه خیلی خراب است.
مقام های ایرانی بدون اظهار نظر در مورد شکنجه و زندانی شدن مهاجرین افغان میگویند که تمامی افغان های غیر قانونی که مدرک اقامت در آن کشور را ندارند باید تا پایان سال جاری میلادی ایران را ترک کنند. احمد رضا قمندان عمومی پلیس ایران روز گذشته گفت که همه برنامه ها روی اخراج پناهجویان غیر قانونی متمرکز است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار می‌گوید که واشنگتن در 3 سال گذشته حدود 21 میلیارد دلار را برای افغانستان اختصاص و به مصرف رسانده است. اما شماری از افراد نیازمند به کمک در افغانستان میگویند همچنان در وضعیت وخیم اقتصادی به سر میبرند و تا حال هیچ کمک دریافت نکردند. سهل لیوال موضوع را دنبال کرده است.
اداره سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سیگار اعلام کرده که این کشور از اگست سال 2021 به این سو 20.71 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده است. سیگار روز سه‌شنبه 6 آگوست با نشر گزارش تازه گفته که در مجموع این پول صرف کمک‌های بشردوستانه، پروسه انتقال افغان‌ها، جابجایی و اسکان مهاجرین شده و شامل انتقال 3.5 میلیارد دلار پول دارایی منجمد شده مربوط به بانک مرکزی افغانستان است که به صندوق امانی افغانستان در سوئیس انتقال شده است. در ادامه این گزارش بدون آن که جزئیات بیشتر را شود آمده که بخش از این پول‌های آمریکا همچنان در زمینه‌های عملیات سازمانی و امنیتی مصرف شده است. بر اساس این گزارش از این میان نزدیک به 3 میلیارد دلار مربوط به بودجه کمک‌های بشردوستانه بوده که از طریق سازمان‌های بین‌المللی از اکتبر سال 2021 تا پایان ماه جون 2024 در افغانستان استفاده شده است. سیگار در حال در مورد نزدیک به 21 میلیارد دلار کمک ایالات متحده آمریکا به افغانستان گزارش می‌دهد که شماری از افراد نیازمند به کمک در افغانستان می‌گویند همچنان در وضعیت وخیم اقتصادی بسر می برند و تا کنون هیچ کمک دریافت نکردند. دو بانو باشنده های ولایت های کابل و پروان که نخواستن نام هایشان در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی می گویند
بسیار مشکلاتم زیاد است. خودم مریض هستم که به خانه کرایی زندگی می کنم. با این مکرای خانه سر مانده بچه که ما مریض است. شوهر من تقاضی زه خانه هی کدام مایده ندارم کمتر کمکم نشده.
هیچ کمکی به ما چیز نشده. دریافت نکردیم. دیگر سی دانه طفل ما مریض است. دیگر اقتصاد بسیار بد شده است. یعنی خداوند هیچ غریبه کاش که خلق نمیکرد.
شماره از آگاهان اقتصادی در پاسخ به اینکه چرا با وجود چنین کمک‌های هنگفت به افغانستان تغییر در وضعیت این کشور ایجاد نمی‌شود می‌گویند که زمینه اقدام اساسی برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان که نیازمند یک بستر مناسب سیاسی و مشروعیت بین‌المللی است فراهم نیست. آذرخ شافیزی یکی از این آگاهان می‌گوید کمک‌های بشردوستانه برای رفع مشکلات روزمره است، اما مشکلات روزافزون از جمله حوادث طبیعی، اخراج گروهی مهاجرین از کشورهای همسایه و افزایش نفوس باعث دوام فقر و بیکاری در افغانستان می شود. آقای حافظی به رادیو آزادی در این مورد گفت
وقتی یک تغییر مثبت در زندگی مردم می آید که سرمایه گذاری های بزرگ صورت بگیرد، کار ایجاد شود، در بخش صنعت، در بخش پروسس مواد معدنی، در بخش زراعت مدرنیزه و مکانیزه و همچنان مهار آبها و ایجاد بندها کارهای صورت بگیرد، در او صورت زندگی مردم تغییر خواهد کرد.
این در حال است که سیگار یک هفته پیش در یک گزارش رابوار خود گفت که حکومت طالبان به نوع از این کمک‌های بشردوستانه آمریکا و سازمان ملل متحد در افغانستان سود برده و بهره‌مند می‌شوند. حکومت طالبان اما همواره تاکید کرده که هیچ مداخله‌ای در بخش کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان ندارد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا و همچنان سازمان ملل متحد نیز رسیدن این کمک‌ها به دست طالبان را رد کرده و گفتند که برای برنامه‌های امدادی و کمک به افغان‌های نیازمند هزینه می‌شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و عزیزان مجله فرهنگی آزادی، امیدوارم که هفته خوشی را سپری کرده و شنونده رادیو آزادی باشید. با شماره تازه باز هم با شما هستیم و داشته های آن را برایتان به معرفی میگیریم. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به تاریخ 7 آگوست در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند. گزارشی در این مورد در شروع برنامه داریم.
فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان.
داستانی برای کودکان با عنوان پیدایش روز و شب از نوشته های عزیزه شجاعی. چند جالب از رسانه ها را نیز برای تان برگزیدیم. یاد خیری از استاد عبدالاحمد جاوید، یکی از دانشمندان با نام افغانستان.
جاوید با همه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها آشنا بود. ارزش کتاب های قلمی را به اسرع وقت بیان می کرد و بسیاری از آنها را با مؤلف آن می شناخت.
حرف های پیرامون کلمه یا واژه غربت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و تاریخ 7 آگوست در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند. ناصر سرمست، مسئول انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت که تعداد اعضای این ارکسترها به 50 پسر و دختر می رسد. مسئولان انستیتوت ملی موسیقی افغانستان هدف از اشتراک و اجرایشان در این برنامه ها را حمایت از حقوق موسیقی در افغانستان و آزادی هنر و فرهنگ عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انستیتوت ملی موسیقی افغانستان میگوید قرار است ارکستر زهره و ارکستر جوانان افغان این انستیتوت به تاریخ 7 آگوست در فستیوال معتبر هفته جهانی ارکستر در کارنگی هال در شهر نیویورک امریکا شرکت کنند. این انستیتوت میگوید به تاریخ 8 همین ماه نیز دسته های هنریش اجرای دیگری در مرکز هنرهای نمایشی کندی در واشنگتن دی سی امریکا خواهند داشت. این ارکستر انستیتوت ملی موسیقی افغانستان با ترکیب از قطعات موسیقی افغانستان و پارچه های موسیقی غربی اجرا خواهند کرد. ارکستر جوانان افغان و ارکستر بانوان افغان زهره در حال در بزرگترین برنامه بین المللی موسیقی اشتراک می کنند که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان موسیقی به گونه کامل منع شده و طالبان آن را حرام می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، در مورد ارزش اشتراک اعضای انستیتوت در سیج بین المللی به رادیو آزادی گفت:
هر اجرایی که ما می داشته باشیم و هر حضور ما در سیج جهانی، چی در آمریکا چی در دیگر کشورهای اروپایی، فرصت خوب است برای آگاهی در رابطه با ممنوعیت موسیقی در افغانستان و نقص حقوق موسیقی مردم افغانستان طرف گروه طالبان. ما از سیج همه کنسرت های خود تلاش میکنیم و از هر تریبونا یک فرصت میشه که نه تنها صدای اهل موسیقی افغانستان باشیم، بلکه صدای مردم افغانستان و به خصوص صدای بانوان افغانستان که هدف یک سیست اپارتاید جنسیتی قرار دارند هم باشیم.
اعضای ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان نیز میگویند از طریق این برنامه میخواهند صدای هنرمندان و زنان افغان باشند. سوینچ مجیدی، بانویی که عضو ارکستر زهره است، بر رادیو آزادی در این مورد گفت:
چانس خوب است بر ما تا ما بتوانیم که موسیقی خود را به دیگران نشان بدهیم و آنها را با موسیقی افغانی آشنا بسازیم. و پیام از طریق برنامه ای است که جهان بدون مرز، بدون جنگ و تفرقه داشته باشیم.
سمیر اکبری، یک تن از اعضای ارکستر جوانان افغان، به رادیو آزادی میگوید:
اگر به عمر نیته دنره پر ترتولو ستره او متبر استی که شکانگی حال نمیجی یو لوی کنسرت تر سره کوی، او دا کنسرت به ټول نړۍ ته د ښځو د حقوق، د موسیقۍ د ساتنې او د افغانستان د موسیقۍ شایسته والی دنیا ته ښکاره کوي.
دروازه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در 15 اگست سال 2021 همزمان با ورود طالبان به کابل بسته شد و این اینستیتوت با انتقال اعضایش به پرتغال پس از 6 ماه توقف فعالیتش را در لیسبون پایتخت این کشور اثر گرفت. از آن زمان به بعد اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در شمار از برنامه‌های موسیقی در اروپا و برخی کشورهای دیگر اشتراک کردند. این در حالی است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته از بازداشت نوازندگان موسیقی و شکستاندن آلات موسیقی در ولایت‌های مختلف افغانستان از سوی طالبان گزارش شده است. در آخرین مورد ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان حدود 100 آلی موسیقی را در ولایت سرپل با آتش کشید. گفتنی است که سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که موسیقی ابزار قدرتمندی است که انسان را تحت تاثیر قرار داده، تحرک بخشیده، به انسان انگیزه می‌دهد تا به گفته این سازمان تغییرات معنادار را ایجاد کند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
در گزارشی شنیدید که قرار است ارکسترهای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به تاریخ 7 آگوست در فستیوال هفته جهانی ارکستر در شهر نیویورک اجرا داشته باشند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در این شماره یک داستان برای کودکان نازنین داریم از نوشته های عزیزه شجاعی با عنوان پیدایش شب و روز، تهیه شده در گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج که به مجله آزادی لطف کردند. با سپاس از بانو دیباج و بانو شجاعی، این داستان کوتاه را رویا مدومی می خواند.
تقریبا نزدیک ظهر بود که خجسته و برادرش حامد از مکتب برگشتند. هر دو در حال گفتگو در مورد درس‌ها و شوخی‌هایی که در تفریح با همسنفی‌هایشان داشتند بودند. همین طور که سرگرم قصه بودند، یک بار چشمشان به کبوتر سفید افتاد که پایش به دام گیر کرده بود و هرچی پرپر می‌زد نمی‌توانست خودش را خلاص کند. هر دو آرام آرام به سمت آن کبوتر زیبا رفتند. زمانی که حامد دستش را به سمت کبوتر دراز کرد، او سراسیمه به هر طرف پرپر زد. حامد کبوتر زیبا را آرام به دستش گرفت و خجسته هم دام را از پایش باز کرد. بعدن حامد با خوشحالی گفت: حالا کبوتر را خانه می بریم، برایش آب و دانه می دهیم و خانگک زیبایی هم برایش می سازیم. با دوستم امید هم نشان می دهم تا ببیند که چی کبوتر زیبایی یافتم. خجسته از این گپ حامد خفه شد و گفت: برادر جان، گفته های استاد را اینقدر زود فراموش کردی؟ استاد ما گفته بود که با حیوانات و پرندگان به مهربانی رفتار کنید، چون آنها را خداوند مثل ما آزاد آفریده. نباید ما انسان ها آنها را در قید و بند نگه داریم، باید رهایش کنیم، شاید مادرش نگران و در انتظارش باشد. حامد از گفتش خجالت زده و پشیمان شد و گفت: درست است خواهر جان، رهایش میکنم، اما این گرسنه است. خجسته با لبخند گفت: برادر مهربانم، من کم نان در بکس مکتبم دارم، من برایش نان ریزه میکنم، خودت کم آب در کف دستت بگیر تا بخورد، وقت شکمش سیر شد رهایش میکنیم، باید زودتر به خانه برویم تا مادر جان نگران نشود. سپس هر دو با لبخند رضایت بخش کبوتر کوچک را رها کرده و از پشتش دست تکان دادند و با کبوتر زیبایشان خداحافظی کردند. کبوتر هم با خوشحالی زیاد طرف آسمان آبی پرواز کرد و رفت. خجسته گفت: حامد جان، ببین کبوتر به سمت آفتاب در حرکت است، ای کاش ما هم می توانستیم پرواز کنیم. این دو با دقت به سمت آسمان می نگریستند و از پرواز کبوتر لذت می بردند که کبوتر کم کم از چشمشان دور شد و دیگر به نظر نرسید. در این میان چیزی که توجه این دو را بیشتر به خود جلب کرد حرکت خورشید بود. خجسته با تعجب گفت: حامد جان، متوجه شدی؟ خورشید اول نزدیک به تکه ابر بود، حالا چقدر دور رفته؟ حامد گفت: ها به خدا. سپس هر دو براهشان ادامه دادند تا به خانه رسیدند. وقتی به خانه رسیدند، دیدند که مادر جان، پدر کلان و مادر کلانشان منتظر آنان بودند تا همه با هم غذا نوش جان کنند. هر دو بعد از سلام و احوال پرسی از همه معذرت خواستند و علت تأخیر خود را توضیح دادند. مادر گفت: آفرین عزیزانم، بالایتان افتخار می کنم. می دانم پدر جانتان هم وقتی از کار برگردد با این کار شایسته شما خستگیش رفع می شود. پدر کلان و مادر کلان رویشان را بوسیدند و گفتند: هزار ماشالله به فرزندان ما، با این کارتان به نزد ما دو تا بایسکل جایزه دارید که در رخصتی آخر هفته با هم می خریم. بعد از چند دقیقه همه به صرف چای و میوه خشک نشستند، گفتند و خندیدند و از قصه های شیرین مادر کلان و پدر کلان لذت بردند. خجسته که یک دختر ذکی و کنجکاو بود و معمای حرکت خورشید ذهنش را درگیر کرده بود، از فرصت استفاده کرده و پرسید: مادر کلان جان، من یک سوال دارم، می شود برایم توضیح بدهی؟ مادر کلان که خود یک معلم بازنشسته و با تجربه مضمون جغرافیا بود گفت: بروی چشم عزیزم، حال ببینم سوالت چیست؟ سوالم این است که روز و شب چطور به وجود می آید؟ می بینیم که شب و روز تأخیر هم نمی کند و هر کدام به وقت خودش و به یک ساعت معین می آید. برادرش حامد خندید و گفت: این چی سوال است که می پرسی و سر مادر کلان را هم به درد می آوری؟ واضح است که شب و روز به حکم خدا می آید. مادر کلان لبخند زد و با مهربانی گفت: حامد جان، خواهرت سوال بجایی کرد. در زمانه های خیلی خیلی قدیم که خداوند جل و جلاله جهان و تمام هستی را خلق کرد، کره زمین را به شکل گرد آفرید. ما روی کره زمین زندگی می کنیم که مثل یک توپ گرد و همیشه در حال چرخش است. او آرام آرام به دور خودش می چرخد، اما آنقدر حرکتش آرام است که ما اصلا متوجه چرخیدنش نمی شویم و تنها با تغییر شب و روز می فهمیم که زمین به دور خودش می چرخد. حامد پرسید: شب و روز چگونه به وجود می آید؟ کره زمین دائم در حال چرخش است. زمانی که خورشید به آن می تابد، آن مناطقی که به سمت خورشید است روز و مناطق دیگری که به سمت آفتاب نیست شب می باشد. خجسته پرسید: اگر زمین ساکن باشد چی اتفاق می افتد؟ اگر زمین به دور خودش نچرخد، همیشه یک طرف آن روز و طرف دیگر آن شب خواهد بود. کره زمین علاوه بر چرخش به دور خودش، آرام آرام به دور آفتاب هم می چرخد و این چرخش در یک سال تکمیل می شود. در نتیجه این چرخش 4 فصل که بهار، تابستان، خزان و زمستان است پدید می آید. حرکت زمین به دور خودش را حرکت وضعی و حرکت به دور آفتاب را حرکت انتقالی می گویند. خجسته گفت: تشکر بی بی جان، اما فهمیدنش کم مشکل است. برای اینکه پیدایش شب و روز را بهتر بدانید، یک آزمایش کوچک و ساده انجام می دهیم. آیا موافقید؟ هر دو به یک صدا گفتند: بله. ما نیاز به یک توپ، یک چراغ دستی و یک کاغذ و قلم داریم. حامد با خوشحالی دویده توپش را آورد. خجسته چراغ، کاغذ و قلم را حاضر کرد. مادر کلان گفت: حال کی حاضر است نقش آفتاب را بگیرد؟ خجسته گفت: من دوست دارم نقش آفتاب را بازی کنم. حامد گفت: پس من نقش زمین را میگیرم. مادر کلان گفت: توپ را زمین فرض می کنیم و چراغ را آفتاب. نام چند کشور را در کاغذهای کوچک نوشته روی توپ می چسبانیم. بعد حامد مسئول است تا توپ را در وسط تاریکی قرار داده آرام آرام بچرخاند. خجسته که نقش آفتاب را دارد، باید چراغ دستی را روشن کرده به یک سمت توپ بتاباند. آنها هر کدام این کارها را انجام دادند و دیدند که وقت نور چراغ به توپ می تابد، آن سمتی که به طرف چراغ است روشن می شود و طرف دیگر که به سمت چراغ نیست تا تاریک می ماند. حتی مشاهده کردند که آفتاب کدام شهرها و کشورها را روشن کرده و در آنجا روز شده است و کدام کشورها که در سمت دیگر است در تاریکی و شب است. خجسته با هیجان گفت: تشکر بیبی جان، حالا خوب فهمیدم و جواب سوال خود را گرفتم. مادر کلان گفت: عزیزانم، خوشحالم که شما در هر موضوع کنجکاوی می کنید و در فکر آموختن هستید. بعد حامد و خجسته را در آغوش گرفت و نوازش کرد. همه از این سرگرمی لذت برده و خوشحال بودند.
داستانی بود برای کودکان با عنوان پیدایش شب و روز از نوشته های عزیزه شجاعی. در این هفته سه جالب آموزنده داریم از رسانه ها. اولی کار کوچک و اثر بزرگ از صفحه گفته های مفید. جالب دوم، ماده سفید روی بدن نوزاد چی است؟ و جالب سوم، ترس برادر مرگ. نخست کار کوچک و اثر بزرگ. همه می دانند که بر سم اسب‌های سواری و آنهایی که گادی‌ها و کالسکه‌ها را حمل می کنند نعل کوبیده می شود و کوبیدن نعل هم از دست همه آهنگران بر نمی آید و اگر میخ نعل خوب کوبیده نشود در رفتار نعل از سم اسب می افتد. مردم ژاپن یک ضرب المثل بسیار جالبی در مورد افتادن میخ نعل دارن که اساس توصیه کشورشان قرار گرفته است و آن این است: به خاطر میخی نعلی افتاد، به خاطر نعلی اسبی افتاد، به خاطر اسبی سواری افتاد، به خاطر سواری جنگی شکست خورد، به خاطر شکستی مملکتی نابود شد و همه اینها به خاطر کسی بود که میخ را خوب نکوبیده بود. یادمان باشد هر کارمان، حتی کار کوچک، اثری بزرگ دارد که شاید همان لحظه نبینیم. جالب دوم، ماده سفید روی بدن نوزاد چی است؟ جالب است بدانید ماده سفید روی بدن نوزاد ورنکس ضد میکروبی قوی است که از نوزاد در برابر میکروب ها و عفونت ها محافظت می کند. همچنین دمای بدن نوزاد را تنظیم می کند و به علت روغنی بودن این ماده زایمان را تسهیل کرده و نرم کننده پوست نوزاد است. این ماده به عنوان عایق صوتی نیز عمل می کند تا نوزاد در شکم مادر از صدای خیلی بلند آسیبی نبیند. و فی نفسکم افلا یبصرون، و در آفرینش خودتان نیز نشانه هایی از قدرت، عظمت و حکمت الهی است. چقدر احمقانه است برای کسانی که پیدایش خود را تصادفی و خودرو می دانند. جالب سوم، ترس برادر مرگ. گاهی ترس بیهوده انسان را به کام مرگ می کشاند. گواه و مصداق این گفته داستان زنبور و مار است. روزی زنبور و مار با هم بحثشان شد مار گفت انسان ها از ترس ظاهر و خوفناک من میمیرن، نه به خاطر نیش زدنم. اما زنبور قبول نکرد. مار برای اثبات حرفش با زنبور قراری گذاشت. آنها رفتند و رفتند تا رسیدند به چوپانی که در کنار درختی خوابیده بود. مار رو به زنبور کرد و گفت من او را میگزم و مخفی میشوم و تو در بالای سرش سر و صدا ایجاد کن و خود نمایی کن. مار نیش زد و زنبور شروع به پرواز و وزوز کردن در بالای سر چوپان کرد. چوپان فوراً از خواب پرید و گفت ای زنبور لعنتی و شروع به مکیدن جای نیش و تخلیه زهر کرد. مقداری دارو بر روی زخمش قرار داد و بعد از چند روز بهبودی یافت. مدتی بعد که باز چوپان در همان حالت بود، مار زنبور نقشه دیگری کشیدن. این بار زنبور نیش زد و مار خودنمایی می کرد. این کار را کردند و چوپان از خواب پرید و همین که مار را دید از ترس پا به فرار گذاشت و به خاطر ترس و وحشت از مار نتوانست زهر را بمکد و تخلیه کند و زمادی هم یا ملهمی هم بران استفاده کند. چند روز بعد چوپان به خاطر ترس از مار و نیش زنبور مرد. درست گفتن ترس برادر مرگ است.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو زادیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
چهارشنبه 31 جولای سال 2024 که گذشت، درست 22 سال از وفات پروفسور استاد عبدالاحمد جاوید، پژوهشگر، ادبیات شناس و رئیس پیشین فاکولته ادبیات پوهنتون کابل می گذرد. وی از محدود محققین افغانستان است که تحقیقات سودمند فراوانی در گستره ادبیات شناسی، زبان و فرهنگ فارسی دری انجام داده است. پوهان جاوید مرد آراسته، شیک پوش با سیمای بشاش، به حوصله مندی بی بدیل، حافظه بی همتا در بین شاگردانش خیلی مشهور است. کمتر محصلی را سراغ داریم که از ایشان خاطره‌ای در ذهن نداشته باشد. او استاد بیشترین استادان بعد از خودش در دانشکده ادبیات دانشگاه کابل بود که بعد از وی در همین پوهنزه تدریس کردند. یادواره به گونه پاسداری از خدمات پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید داریم. با استفاده از پژوهش مفصل پروفسور عنایت الله شهرانی با عنوان یادنامه استاد عبدالاحمد جاوید که در همرسانی آن همکارم جاوید فیضی با ماست.
علی مردان که بست نیت شاه پی می برد در مقام عذرخواهی برآمد و از قبول دعوت سر باسد. بار دیگر شاه جهان فرستاده دیگر.
صدای پروفسور دکتر عبدالاحمد جاوید بود. دکتر جاوید فرزند میرزا عبدالصمد خان در اوائل ماه جنوری 1927 میلادی در محله به نام پایانچوک کابل در کوچه طبیب مشهور به الحاج عزت‌الله خان پا به عرصه وجود گذاشت. دوستان وی می گفتند که از اهل رکاخانه می باشد. استاد جاوید آدم مرگ عشق کابل را به دل داشت و یکی از کابل دوستان مشهور وطن به شمار می رود. عبدالاحمد جاوید در سنین خردسالی الفبای مسائل دینی را در خانه آموخت و مکتب ابتدایی را در مکتب نمبر 2 به اتمام رسانید. عبدالاحمد جاوید تعلیمات عالی را در لیسه حبیبیه به پایان رسانید و در سال 1943 میلادی در فاکولته ادبیات دانشگاه کابل شامل گردید. دیره نگذشته بود که طی یک اسکالرشپ تحصیلی در رشته حقوق و علوم سیاسی که از ایران به وی مساعدت شده بود عازم آن کشور گردید. استعداد عالی و بی‌نظیر جاوید در ادبیات باعث شد تا در کنار رشته حقوق و سیاست در رشته زبان و ادبیات فارسی هم به تحصیل ادامه دهد. و با استعداد خدادادی که داشت، دیپلم‌های زبان و ادبیات فارسی و حقوق را بالترتیب در سال‌های 1949 میلادی و 1951 میلادی حاصل کند. پروفسور شهرانی می‌نگارد استاد جاوید بعد از 2 سال تدریس در کابل به غرض تکمیل درجه دکتری در رشته ادبیات دوباره عازم ایران گردید و در دانشگاه تهران تحصیلات مربوط به دکتری خیش را موفقانه به پایان رسانید. دکتر جاوید با برگشت به کابل با وظایف گوناگون توظیف گردید و در دانشگاه کابل خوش درخشید. اولین وظیفه وی به حیث اسیستانت در فاکولته های ادبیات و علوم سیاسی دانشگاه کابل در سال 1951 میلادی بود. لیاقت و دانایی این استاد به زودی ورد زبان ها گشت. نوشته ها و تحقیقات وی در نشریه های معتبر کابل به چاپ می رسیدند و بر شهرت علمی و مقام ادبی وی می افزودند. دکتر جاوید در سال 1952 میلادی به شعبه نشرات رادیو کابل مقرر شد و برای مدت عضویت نشرات رادیو و همچنان عضویت ریاست نصاب تعلیمی وزارت معارف را عهده‌دار گردید. او کتاب‌های فارسی مکاتب را تألیف کرد و با نویسندگان دیگر همکاری نمود. در سال 1962 میلادی با حفظ حقوق استادی مدیر عمومی نشرات ریاست دانشگاه کابل مقرر شد و در سال 1964 میلادی عالی‌ترین لقب علمی دانشگاه کابل پوهاند را از جانب شورای عالی این دانشگاه و منظوری مقامات صالحه وقت به دست آورد. پوهاند جاوید در حین تدریس به دانشگاه که مصادف با اوج جوانی وی بود، مقالات، رسالات و ترجمه های بسیار به چاپ رسانید. یک تعداد از این مقالات در رادیو هم خوانده می شدند. پروفسور جاوید بر علاوه زبان روسی، عربی و انگلیسی را خوب می دانست و به زبان انگلیسی تألیفات هم دارد. پوهاند جاوید برای مدت من حیث معاون علمی دانشگاه کابل مقرر گردید و در سال 1972 میلادی از طرف شورای عالی پوهنتون کابل به ریاست پوهنتون انتخاب گردید. دکتر جاوید زمانی که در رادیو کابل مشغول خدمت بود، فعالیت‌های زیاد انجام داد. او به آوازخوانان طبقه نسوان از جمله خانم خدیجه پروین و دیگران سهم هنرنمایی بیشتر داد و بسی از هنرمندان دیگر را کمک کرد تا اشعار پشتو و دری را به صورت صحیح در رادیو بخوانند. استاد جاوید در سال 1986 میلادی لقب اکادمیسیان را از طرف اکادمی علوم افغانستان به دست آورد و در طول دوره خدمتش به اخذ چندین مدال و تقدیرنامه های نائل گردید. دکتر جاوید از حافظه بسیار قوی بهره‌مند بود و از آوان طفولیت تا به پیری و مریضی با کتاب و علم ارتباط ناگزستنی داشت. در سیاست، ادبیات و تاریخ معلومات زیاد داشت. جاوید با همه کتابخانه ها و کتاب فروشی ها آشنا بود. ارزش کتاب‌های قلمی را به اسرع وقت بیان می‌کرد و بسیاری از آنها را با مؤلف آن می‌شناخت. وقتی که یک کتاب برای بار اول به دستش می‌رسید، نه تنها معلومات مفصل درباره آن کتاب ارائه می‌کرد، بلکه خطات آن را نیز معرفی می‌نمود. جاوید ادبای سراسر افغانستان را می‌شناخت و با آنان ارتباط قائم می‌کرد. سخن کوتاه این که پوهان جاوید 10 کتاب، صدها مقاله و هزاران محضر درس داشت که کمتر استادان افغانستان به این شهرت وی همسری کند. پوهان دکتر جاوید در شامگاه چهارشنبه 9 اسد 1381 هجری شمسی در لندن به اثر بیماری سرطان چشم از جهان پوشید. جنازه استاد را به کابل منتقل کردند و در حظیره آباییشان در شهدای صالحین به خاک سپردند. روحش شاد و فردوس برین جایش باد.
رادیو آزادی رو روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را می توانید روی این فرکانس ها هم بشنوید. 12070, 12140, 13860 و 15640 کیلوهرتز.
یاد خیری بود از استاد عبدالاحمد جاوید، یکی از دانشمندان با نام و استاد پوهنتون کابل.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiaj.
چرا نه در پی عزم دیار خود باشم؟ چرا نه خاک سری کوی یار خود باشم؟ غمی غریبی و غربت چوبر نمی تابم، به شهر خود روم و شهریار خود باشم. دو بیتی از حافظ شیرین کلام بود. مراد از تقریر این دو بیت آغاز مطلبی در مورد کلمه و یا واژه غربت، که این کلمه به مفهوم گوناگون چون فقر و فاقه، دوری از وطن و چند دیگر در این چند دهه در نظم و نثر زیاد مورد استعمال است. چندی پیش پرسشی در مورد این کلمه نیز داشتیم که خوشبختانه یادنوشته کوتاهی زیر عنوان غم غریبی و غربت از دوست عزیز دستگیر نایل را دریافتیم که می تواند پاسخی به این پرسش باشد. جناب نایل در ماورای واژه غربت و غریبی اینگونه پرداختند: غریب به معنای بیگانه، خار، فقیر، شگفتی آور، دور از وطن، آواره و غربت یعنی آوارگی، جلای وطنی، دور از خانواده و میهن. مسئله غربت و آوارگی انسان پدیده تازه نیست که دامنگیر ما آدم های امروزی که در بحرانی ترین و پرتنش ترین لحظه های از تاریخ زندگی می کنیم شده باشد. انسان‌ها از آغاز تاریخ حیات خود تا امروز در نتیجه برخوردهای قومی، مذهبی، سیاسی، ستم و مظالم سلاطین و شاهان و حکام وقت و به دلایل گوناگون دیگر مجبور به ترک خانه و خانواده و وطن خود گردیده و تن به غربت و جلاوطنی دادن. حتی ملت‌هایی چون اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و دیگران و اکنون دیگران هم قرن‌ها رنج آوارگی و غربت را کشیده و ظلم‌های فراوانی از متجاوزین دیدن. جناب نایل می‌نویسد: ما در تاریخ آوارگی و غربت اندیشمندان، فلاسفه و سیاستمداران، رهبران دینی و مذهبی و نویسندگان و شاعران بزرگ جهان را هم خوانده ایم که سخت در داور و استخوان‌سوز بوده است. حافظ دور بودن از زادگاهش و ستم حاکمان زمانه را چنین شکوه می کند: نماز شام غریبان چو گریه آغازم، به مویه های غریبانه قصه پردازم، به یاد یار و دیاران چنان بگریم زار، که از جهان ره و رسم سفر براندازم. هوای منزل یار آب زندگانی ماست، سبا بیار نسیمی ز خاک شیرازم. استاد دستگیر نایل می نویسد: هویت ملی یک انسان را سرزمین، زبان، فرهنگ و افتخارات تاریخی آن تشکیل می دهد. وقتی این ارزش ها را نداشته باشیم، پس ما در این دهکده جهانی کی هستیم و چه می کنیم؟ وقتی پای میلیون ها انسان وطن ما به غربت و آوارگی کشانیده شد، ما بیشتر از هویت ملی و افتخارات تاریخی خود فاصله گرفتیم. یک نسل نه، بلکه دارد که دو نسل قربانی این فاجعه می شود. افزون بر آن، این ما نسل سرگردان هر روز پیر و زمینگیر می شویم و مستهلک می گردیم و توشه و توان جسمانی و فکری خود را از دست می دهیم. فرزندان ما نیز فرهنگ، کلتور و هویت ملی خود را از دست دادن و به ارزش های دینی و ملی خود نیز پابند نمانده و درگیر فرهنگ ها و آداب و رسوم و سنت های گوناگونند. شاعران معاصر و دوران جنگ در افغانستان که رنج غربت و بیوطنی را فراوان کشیدند، سروده های دردناک و پرسوز و گدازی سرودند. مرحوم استاد خلیل الله خلیلی، شاعر غزل سرا که روزگار درازی را در غربت گذشتان، چنین ناله های غریبانه سر داده است: چون به غربت خواهد از من پیک جانان نقد جان، جا دهیدم در کنار تربت آوارگان، گور من در پهلوی آوارگان، بهتر که من بی کسم آوارم، بی میهنم بی خانمان، همچون من اینجا به گورستان غربت خفته است، بس جوان بی وطن، بس پیر مرد ناتوان. در غزلی از لطیف ناظمی که شاعر دوران خون فاجعه است می خوانیم: چه شکوه سرده هم از رنج آشکارترین، از این غریبی و غمهای بیشمارترین، تو آشیانه بیگانگان ندانی چیست، جهیده قلزم تاریک بیشمارترین، از آن عشق ز گلدستهی نمی خیزد، دلم گرفته از این شهر بیمنارترین. بیرنگ کهدامنی، شاعر دیگر عصر جنگ، دلیل غربت خود را چنین می گوید: از تبار ناصرم آوارم تبعیدیم، صبح دم در بلخ و شب در ساحل فرغانم. به باور جناب نایل، شاعران کلاسیک نیز درد غربت را به نظم کشیدن، همان گونه که ناصر خسرو بلخی گفته بود: آزرده کرد گژدم غربت جگر مرا، گوی زبون نیافت زگیتی دگر مرا. شاعران در این باره نکته های ظریف و معنای دقیق پیدا می کنند و گاهی می شود که انسان در وطن خود هم غریب و بیگانه و محروم می شود. در بیت زیر از بیدل می خوانیم: زرفتن تو من از عمر بی نصیب شدم، سفر تو کردی و من در وطن غریب شدم. مسئله غربت انسان یکی از مسائل مطرح در عرفان اسلامی به ویژه فلسفه وحدت الوجود هم هست، اما این بحث خیلی ظریف و جالبی هست. یعنی اینکه انسان بر رغم نظریات مشهور که انسان موجود خاکی است، چنین نیست، بل انسان موجود جدا شده از روح کل هستی مطلق است. انسان پرتوی است که از آنجا تابیده و با آنجا بازگشت می کند. وقتی حافظ می گوید: ما به این در نپایی حشمت و جا آمده ایم، از بدی حادثه اینجا به پناه آمده ایم، اشاره به داستان آدم دارد و عصیان او و رانده شدنش از بهشت است. مولانا داستانهای جالبی از غربت انسان در مثنوی دارد و برای اثبات این موضوع مثالهایی می آورد، چون داستان تاجر و توتی، فیل هندوستان، و حتی می بینیم که سردفتر مثنوی مولانا با ناله غربت انسان شروع می شود. بشنو از نی چون حکایت می کند، و از جدایی ها شکایت می کند، که از نهیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدن. این ناله نی که مولانا از آن اسم میبرد، جز ناله غربت انسان، جز فریاد شوق، جز فکر بازگشت به اصل، چیز دیگری نمیتواند باشد. در چوکات قیود زمانی و مکانی و رنگ هاست که ما از یک دیگر جدا شده ایم. نهیستان مولانا کدام محل جغرافیایی نیست، نیستان مولانا همان اصل و حقیقت کل که نیستان ما بود که همه ارواح از او جدا شده ما هم جدا شدیم. چرا ما از اصل خود جدا شدیم و چه ما را جدا کرد؟ تلاش فردی به خاطر زنده ماندن. این بحثی است طولانی.
شماره که پیام شما را به شکل اوتومات ثبت می کند چنین است: 00420221 12 41 38. تکرار می نمایم: 00420221 12 41 38. البته این یک شماره بین المللی است، کمی خرج دارد، بنابراین واتساب ما را اگر استفاده کنین بهتر است. واتساب رادیو آزادی برای ثبت و تماس مستقیم چنین است: 00 420 72 381 11. تکرار می نمایم: واتساب رادیو آزادی 00 420 72 381 11. امیدوار هستیم که با ما در تماس باشین.
شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ فرهاد دریا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با رادیو آزادی باشید.
چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. بس که در آتش هجران کسی سوخته ای، بس که در آتش هجران کسی سوخته ای، اشک جان پرور و آه تو خوشم می آید، اشک جان پرور و آه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید.